بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر الناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که صدای ما رو میشنوند و همچنین تصویر ما رو میبینن. تبریک عرض میکنم فرارسیدن 16 آذر روز دانشجو رو خدمت همه دانشجویان عزیز در آخرین آذر ماه قرن 14 و در آخرین 16 آذر این قرن خدمت همه دوستان دانشجو، به خصوص دوستان دانشجوی دانشگاه کاشان که امشب توفیق داریم که در خدمت دوستان عزیز دانشجوی دانشگاه کاشان باشیم و امیدوارم که 16 آذرهای قرن آینده، یعنی از سال آینده که وارد سال 1400 میشیم و قرن 15 هم شروع میشه، 16 آذرهای سال آینده 16 آذرهایی باشه در دوره رشد و بالندگی قرن جدید. انشالله سال آینده 16 آذر دیگه کرونا برچیده شده باشه و امکان این که برنامه های پرشور هر ساله مراسمات 16 آذر حضوری و با شرکت خود دوستان دانشجو برگزار بشه و انشالله که این محیطی که کرونا پدید آورد و زمینه ایجاد کرد که همه مناسبات اجتماعی دستخوش تغییر شدن، این انشالله به هم بخوره، این نظم و این محیط ویژه و محیط قبلی به یه شکل دیگه انشالله بازسازی بشه. ضمن اینکه خب طبیعتاً در هر تحول اجتماعی باید مترصد اون نوآوری‌ها و ابتکارات بود که خب دیگه نمیشه به عقب برگشت و قطعاً ما بعد از عصر کرونا به شرایط قبل از کرونا بر نمیگردیم و طبیعتاً باید به یک رویکرد جدید و متفاوت و طبعاً متعالی فکر کرد. لذا تبریک عرض میکنم روز 16 آذر رو در این آخرین 16 آذر سال و خدا رو شکر میکنم که توفیق شد خدمت دوستان دانشجوی دانشگاه کاشان و همه دوستان دانشجو در سراسر کشور هستیم. این روزا که یک هفته بعد از شهادت شهید فخری زاده جامعه داخلی ایران و جامعه منطقه‌ای و سپس جامعه جهانی متأثر از ترور شهید فخری زاده و اتفاقاتی که در طول ماجرای این ترور رخ داده و ارزیابی‌ها و تحلیل‌هایی که شده و همچنین مسئولیت ترور که به گردن رژیم صهیونیستی افتاده، ادامه ترورهای قبلی که دانشمندان هسته ایران و جهان اسلام رو رژیم صهیونیستی در طول 40-50 سال گذشته ترور کرده و اینکه رسماً موضع وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی این بوده که همین دو سه روز پیش گفته که جهان بدون فخری زاده یک جهان امن‌تری است. اصطلاحی است که آمریکایی‌ها به کار می‌برن، رژیم صهیونیستی به کار می‌بره و اروپایی‌ها. هرگاه یه گوشه از دنیا دشمن خودشون رو سعی میکنن حذف کنند، بعد از اون یک شعار زیبا دارن که جهان بدون این فرد یا بدون این گروه امن‌تر و آرام‌تره. البته خب این مغلطه است دیگه، ولی واقعیت قضیه اینه که جهان بدون رژیم صهیونیستی امن‌تره، جهان بدون آمریکا امن‌تره. روی این که مردم تصور کنند در کره زمین آمریکا و حکومت دیکتاتور آمریکا نباشه، نظام دیکتاتوری آمریکا نباشه یا رژیم صهیونیستی نباشه، اون موقع جهان امن‌تره. جهان در نبود ترامپ و در نبود بنیامین نتانیاهو امن‌تره، نه در نبود انسان‌های بزرگی مثل شهید فخری زاده. این 7-8 روز که متأثر از شهادت شهید فخری زاده مجدداً کینه و نفرت نسبت به رژیم صهیونیستی و آمریکا اولا و اقدامات تروریستی دولتی آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، غربی‌ها و رژیم صهیونیستی ثانیاً در دنیا بیشتر شد و بسیاری در سراسر جهان محکوم کردن این اتفاق رو. تقریباً معدود تروریه که در دنیا توسط همه محکوم میشه و خیلی عجیبه که با وجودی که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها و رژیم صهیونیستی میدونن که شهادت حاج قاسم و شهادت شهید فخری زاده موجب نفرت مردم از اونا میشه و علنی شدن تلقی های تروریستی آمریکایی ها و اروپایی ها و رژیم صهیونیستی به ضررشون هست در قدرت نرم و به ضد خودش تبدیل میشه. یعنی اینا فکر میکنن یک نفر رو که به شهادت رسوندن مثل حاج قاسم یا یک نفر رو که به شهادت رسوندن مثل شهید فخری زاده، این به نفع آمریکا و رژیم صهیونیستیه. ولی بیش از پیش توی دنیا جا میفته که آمریکا، اروپا و غرب و رژیم صهیونیستی مجامع تروریست پرور و مجامعی هستن و دولت‌ها و رژیم‌هایی هستن که برای خودشون ترور رو توجیه میکنن و با این تعریفایی که ارائه میکنن همه مفاد حقوق بین الملل و مناسبات رو زیر پا میگذارن و نگران میکنن بقیه رو درباره صلح بین الملل. خب خیلی از کسانی که روی خوشی با جمهوری اسلامی هم ندارن تحذیر دادن رژیم صهیونیستی و رژیم آمریکا رو، گفتن که این میتواند به واکنش ایران بیانجامد و واکنش ایران طبعا یعنی تخاصم بیشتر. خب نفرت درونی در جامعه ایران از رژیم صهیونیستی بیشتر شد. در کمتر از یک سال هم شهادت حاج قاسم هم شهادت حاج محسن فخری زاده زمینه ای رو فراهم کرد برای نفرت بیشتر از آمریکا و اروپا و غرب و به ویژه رژیم صهیونیستی. و چرا این دشمنان ما اینقدر احمقند؟ همونطوری که امام صادق علیه السلام فرمود که خدا دشمنان ما رو از احمق ها آفریده، چرا اینقدر این دشمنان ما احمقند و با دست خودشون نفرت از خودشون رو میبرن بالا، کینه رو میبرن بالا و زمینه رو برای واکنش فراهم میکنن؟ امروز که تصاویری در خبرگزاری های دنیا و تلویزیون های دنیا منتشر شد از دیشب تا به امروز ظهر که نشون میده حزب الله لبنان با انواع پهپاد در فراز خاک سرزمین اشغالی فلسطین از رزمایش‌ها و مانورهای رژیم صهیونیستی فیلم برداری می‌کرده و با اطلاعات دقیق، این در تلویزیون خود المنار پخش شد و همه شبکه‌های خبری دنیا و خبرگزاری‌ها امروز به نقل از المنار حزب الله این تصاویر رو پخش کردن، یک چشمه بود از اینکه اشراف اطلاعاتی یعنی پهپادهای حزب الله لبنان به سادگی بالای سر ارتش رژیم صهیونیستی میچرخن و وقتی زوم میکنن روی بخشای مختلف نیروی انسانی و تجهیزات ارتش رژیم صهیونیستی میتونن عملیات هم کنند. این اشراف اطلاعاتی که یک قلم از اشراف اطلاعاتی محور مقاومت بود در پاسخ به این 7-8 روزی که رژیم صهیونیستی و لیبرال های داخل ایران که هوادار رژیم صهیونیستی هستند و جناح سلطنت طلب ضد انقلاب که در آمریکا نشسته از اونجا میگه لنگش کن، همه اینها، اینکه شهید محسن فخری زاده در شهری در نزدیک تهران ترور شده به شهادت رسیده، این رو دست بالای اقدامات رژیم صهیونیستی در نسبت با ایران تعریف کرده بودن؟ نه، ببینید، به همین سادگی و علنی حزب الله لبنان دیشب دیروز بالای سر رژیم صهیونیستی، بالای سر مانورشون حضور جدی داشته. امروز از صبح تا بعد ظهر، حتی ظهر هم که شبکه یک سیما اخبار ساعت 14 و همچنین شبکه خبر این تصاویر رو نشون دادن و اینکه خبرگزاری‌های مختلف دنیا و تلویزیون‌های مختلف دنیا حیرت زده از اینکه حزب الله با پهپاداش سراسر خاک فلسطین اشغالی رو در نوردیده و در مناطق مختلف فیلم برداری کرده، زوم کرده روی افرادی که اونجا بودن و تجهیزات نظامی و غیره و این رو به عنوان نقطه ضعف رژیم صهیونیستی برجسته کرده، همین موارد خب کافیه. ولی بالاخره رژیم صهیونیستی است دیگه. امشب من میخوام به یک نکته ای اشاره کنم که اون مسئله اولا تمایز جنگ اطلاعاتی از جنگ نظامی هست، چون الان در سطح افکار عمومی انتظار مردم واکنش نظامی به ترور شهید محسن فخری زاده است. این امکان هم وجود داره که وقتی یک کشوری حمله اقتصادی کرد، محاصره اقتصادی کرد، حمله سیاسی کرد، در یک انقلاب مخملی یا یک شورش مخملی دخالت کرد، در عرصه اطلاعاتی اومد خرابکاری کرد، جاسوسی کرد، بمب‌گذاری کرد، ترور کرد، چه در جنگ اقتصادی، چه در جنگ سیاسی، چه در جنگ اطلاعاتی، ممکنه یک کشور از ظرفیت نظامیش استفاده کنه پاسخ بده. این که الان مردم ما تلقیشون اینه که هر اتفاقی میفته باید با موشک پاسخ داد، یعنی انقدر موشکی ما که تقریبا بومی ترین بخش تسلیحاتی جمهوری اسلامیه، انقدر به مذاق مردممون خوش اومده که تقریبا همه مردم کوچه و بازار وقتی صحبت پاسخ دادن میشه یاد این میافتن که ما یه چیزی داریم بومی مال خودمونه به اسم موشک و ما موشک بزنیم. یعنی الان ذهنیتی که مردم دارن اینه که آقا انتقام سخت حاج قاسم این بود که باید ما موشک میزدیم که هنوز نزدیم، اون چیزی که تو عین الاسد زدیم اون یک سیلی اولیه بود. هنوز مردم منتظرن که جمهوری اسلامی انتقام سخت حاج قاسم رو بگیره و ذهنیت هم ذهنیت موشکیه که با موشک بزنیم. درباره شهدای ترور، شهدای هسته‌ای، از شهید شهریاری تا اخیراً شهید فخری زاده، ذهنیت مردم اینه که ما باید مجازات کنیم دشمن رو، انتقام بگیریم، موشک باید بزنیم حتما. انتقام هم یعنی موشک بزنیم. این اولا یک نقطه قوت برای جمهوری اسلامیه که مردم ایران دیگه باور کردن یه سلاح بومی دارن. مردم نمیگن با تانک برید، مردم نمیگن با ناو برید، با هواپیما برید، با توپ بزنید. مردم میگن که با موشک جواب بدید. یعنی این یک پیروزی در قدرت نرم برای جمهوری اسلامیه که برای مردم جا افتاده که ما یه چیزی داریم، موشک بومی مال خودمونه، هر کس تعرض کنه، تعدی کنه، معاصره اقتصادی کنه، تهاجم سیاسی کنه، تهاجم حقوقی کنه و جنگ اطلاعاتی کنه، خرابکاری کنه، ترور کنه و مواردی از این دست، باید مثلا فرض کنید با موشک بهش پاسخ داد. این امکان وجود داره که در جنگ‌های ترکیبی، جنگ‌های هیبریدی، اگر دشمن فشار اقتصادی آورد پاسخ نظامی داده بشه، اگر پاسخ نظامی داده شد پاسخ اطلاعاتی داده بشه، اگر جنگ اطلاعاتی انجام شد پاسخ سیاسی داده بشه و قصد الهازا. به این دلیل بهش میگن جنگ هیبریدی و ترکیبی. ولی واقعیتش اینه که هر چیز رو باید سر جای خودش دید. این که اگر ما در نتنز شاهد خرابکاری و سابوتاژ بودیم که کار سازمان‌های اطلاعاتی کار مهمشون سابوتاژ دیگه، بیان خرابکاری کنن و در مناطق مختلف اعلام کردن که خرابکاری کردن، یکیش در نتنز و در جای دیگه گفتن که یعنی رژیم صهیونیستی تلویحاً گفته که کار او بوده که این کار را کرد، یا ترور شهید فخری زاده رو که مسئله الان اینه که آیا رژیم صهیونیستی بوده یا نبوده. در یک جنگ اطلاعاتی که شامل ترور، خرابکاری و سابوتاژ، جاسوسی و نکاتی از این دسته، اینجا موازنه زمانی برقرار میشه که شما موازنه وحشت رو در جنگ اطلاعاتی برقرار کنید، نه اینکه او بیاد اینجا بمب‌گذاری کنه انتظار مردمی باشه که ما موشک بزنیم به رژیم صهیونیستی. آخه کار اطلاعاتی رو که با کار نظامی پاسخ نمیدن، یا آمریکا محاصره اقتصادی میکنه ما مثلا پاسخ نظامی بهش بدیم. اصطلاحاً در موازنه قدرت و موازنه وحشت، در جنگ اقتصادی وقتی محاصره اقتصادی و تحریم اقتصادی صورت میگیره با مقابله اقتصادی باید اون تحریم رو شکست، در جنگ نظامی وقتی محاصره نظامی و حمله نظامی صورت میگیره باید با ظرفیت حمله نظامی جواب داد، در جنگ سیاسی هم به همین نسبت، در جنگ فرهنگی هم به همین نسبت که موسوم به جنگ نرمه، و در جنگ مشخصا اطلاعاتی هم او ادعا میکنه اشراف اطلاعاتی داره، شما باید اشراف اطلاعاتی نشون بدید. رژیم صهیونیستی بیاد یه 4 تا قطعه فیلم نشون بده که از فراز ایران مثلا فیلم برداری کرده از مانورای ایران، ولی حزب الله لبنان 7 روز بعد از شهادت شهید فخری زاده نشون داد که مانوری که داره برگزار میشه در رژیم صهیونیستی از فراز اون فیلم برداری کرده و این امکانو داشته که پهپادهای انتحاریش مثلا به اون تجهیزات و تسلیحات نظامی حمله کنن، یا اینکه اون افرادی که توی اون فیلم ها دیده شده به اون افراد شلیک کنن. خب ببینید، اشراف اطلاعاتی اینجا بین نیروی اطلاعاتی دشمن، یعنی سازمان موساد در رژیم صهیونیستی، سازمان CIA در ایالات متحده و سازمان MI6 در انگلیس که اینها کشورهای اصلی هستند که علیه ایران اقدام میکنن. البته در این مسائل BND آلمان رو نباید فراموش کنیم، سازمان BND آلمان الان هم ارز MI6 در ایران داره خیانت و جنایت میکنه و آلمانی ها باید بدونن که ما خلاصه آلمان رو مستثنا نمی کنیم در پهنه تمدن غرب از این خباثت هایی که اینا دارن انجام میدن. ما به سادگی میدونیم که سازمان جیا در چین چجوری عمل میکنه، سیار روسیه چجوری عمل میکنه، سیناروسیوی ایتالیا داره چجوری عمل میکنه، بی ان دی آلمان چطور داره کار میکنه. ولی به شکل سنتی انقلاب اسلامی سه تا سازمان مخالف داشته از روز اول انقلاب. اولیش سازمان سیا بوده در ایالات متحده، دومی MI6 انگلیس و سومی سرویس خارجی رژیم صهیونیستی یعنی موساد. ما امروز میگیم دستگاه اطلاعاتی انقلاب اسلامی و دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی، چون ما دو تا دستگاه اطلاعاتی داریم. دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی داریم که موسوم به وزارت اطلاعات هست، یک دستگاه اطلاعاتی انقلاب اسلامی داریم که در ایران موسوم به سازمان اطلاعات سپاه هست. البته بخشی از امور نهضتی و انقلابی نیروی قدس هم در حیطه کار اطلاعاتی اون هم طبیعتاً در این اشراف اطلاعاتی درگیره. رقیب سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی و سرویس اطلاعاتی انقلاب اسلامی موساد رژیم صهیونیستی، MI6 انگلیس و BND آلمان و CIA آمریکاست. در این معرکه جنگ دستگاه‌های اطلاعاتی که یه بخششون در فضای سایبر کاری که سازمان NSA آمریکا میکنه که صاحب اینترنته و از طریق اینترنت جهانی همه چیز رو کنترل میکنه، یه بخشش بیرون فضای سایبر به صورت عینی بر همون روش سنتی سازمان‌های اطلاعاتی دنیا، که این اتفاق امروز افتاده که جنگ اطلاعاتی نسبت به دوره جنگ سرد شدت بیشتری پیدا کرده. چون تصوری بود که جنگ سرد بین شوروی و آمریکا تمام شد، جنگ اطلاعاتی بین این دوتا هم کاهش پیدا میکنه. چون وقتی جنگ گرم وجود داره، زد و خورد نظامی وجود داره، جنگ اطلاعاتی میاد یه لایه پایین‌تر، تحت تأثیر جنگ نظامی قرار میگیره و در کمک به جنگ نظامی. اما یه موقعی عملا دو تا کشور با هم درگیر جنگ نظامی نیستن، یعنی این جنگ سرد، ولی نیروهاشون روبرو هم آرایش گرفتن و تخاصم دارن. اونجا جنگ اطلاعاتی جایگاش میره بالا. یعنی در دوره 45 ساله 1945 تا 1990 که بین آمریکا و شوروی جنگ سرد بود، اما زد و خورد نظامی نبود، ولی بین سازمان CIA آمریکا و کاگبه شوروی یک جنگ بی امان اطلاعاتی، خرابکاری، جاسوسی و ترور بین دو طرفشون درگیر. در جنگ سرد بین MI6 انگلیس با کاگبه شوروی درگیری بود. الان بین سازمان جیا در چین با سازمان سیا در آمریکا یک زد و خورد بسیار سنگین اطلاعاتی در دستور کار. بین سازمان اطلاعاتی روسیه با سازمان اطلاعاتی آمریکا الان یک جنگ اطلاعاتی عظیمی در بین. بین سازمان اطلاعاتی ایران، چه سازمان اطلاعاتی جمهوری اسلامی، چه سازمان اطلاعاتی انقلاب اسلامی، با CIA آمریکا یک جنگ شدید اطلاعاتی از دو طرف درگیره که خب مردم متوجه نمیشه. پس هنگامی که جنگ گرم نظامی بود، دو طرف دعوا درگیرن، مردم صدای توپ و تانک رو میشنون. اما جنگ اطلاعاتی زمانی که جنگ سرده، جنگ گرم و داغ نیست، در دوره جنگ سرد سازمان‌های اطلاعاتی به جان هم میفتن و از همدیگه تلفات میگیرن، بمب‌گذاری میکنن و موارد دیگه. شکلاش هم متفاوته دیگه. اگر رژیم صهیونیستی مستقیم میاد در ایران بمب‌گذاری میکنه یا مستقیم میاد در ایران ترور میکنه، ایرانی ها مستقیم اقدام نمیکنن، بلکه ایران نیروی نیابتی داره. این کار رو فرض کنید حزب الله لبنان بلند میشه میره فیلم برداری میکنه، دیشب و امروز تلویزیون های دنیا پخش کرده. حماس و جهاد اسلامی این کار رو میکنن و همونطوری که رژیم صهیونیستی الان 40 ساله داره میگه من میخوام حمله کنم به ایران، 40 ساله رژیم صهیونیستی میخواد بگه من میخوام حمله کنم به ایران و هر روزم داره میگه. همین دوباره دیروز هم دوباره گفتن که همکاری کنن با سعودی و با آمریکا حمله نظامی کنن به ایران. خب خودشون هم میدونن نمیتونن حمله نظامی کنن، اما ایران هیچ وقت نگفته میخواد به رژیم صهیونیستی حمله کنه، ولی 112 روز رژیم صهیونیستی رو مالونده تو هم دیگه. سال 1185 33 روز توسط حزب الله لبنان. ولی اسرائیلی‌ها گفتن موشک‌های فجر 333 میلی‌متری که اومد خورد داخل حیفا و شهرهای بالای سرزمین‌های اشغالی فلسطین همه ایرانی بود. دو سال بعدش در 1187 در نبرد 22 روزه غزه، حماس و جهاد اسلامی هزاران راکت گراد و راکت فجر 333 میلی‌متری شلیک کردند به سمت جنوب تا پایین تل آویو که باز گفتن اینا ایرانی بود. سه سال بعد در 1190 در پاییز جنگ 8 روزه غزه با رژیم صهیونیستی، باز دوباره برگ برنده و تکخال و آسش راکت های ایرانی بود که در اختیار حماس بود و حماس با اونا تونست رژیم گنبد آهنین رژیم صهیونیستی رو سوراخ سوراخ کنه. سه سال بعد در تابستون 1193 جنگ معروف 51 روزه که انجام شد بین غزه، بین فلسطینیا در غزه با رژیم صهیونیستی، 4500-600 راکت فجر 333 میلیمتری شلیک شد و به گنبد آهنین رژیم صهیونیستی در تل آویو، در حیفا، در شهرهای مختلف رژیم صهیونیستی اصابت کرد و فلسطینیا که یه روزی سنگ پرت می‌کردن توی غزه، حالا دیگه راکت فجر 333 میلیمتری یک سلاح ایرانی اسلامی رو به عمق استراتژیک رژیم صهیونیستی شلیک می‌کردن و بی اعتبار کردن پروژه گنبد آهنین رو. گنبد آهنین یک پروژه دفاع هواییه که سیستم پیچیده دفاع هوایی رژیم صهیونیستی که با کمک تاد آمریکایی‌ها و سیستم مختلف خود رژیم صهیونیستی از جمله اون موشک‌های آرو و سیستم پاتریوت و غیره، یک سیستم شبکه عجیبی رو درست کردن که هر راکت و مرمی و موشکی اومد اینا بتونن بزننش، هر پرنده و پهبادی هر چی اومد بتونن بزننش. اما گنبد آهنین دیروز حزب الله لبنان، دیشب فیلم منتشر کرده که پهپادای حزب الله لبنان رفتن اونجا فیلم برداری کردن و گنبد آهنین نتونسته اینا رو بزنه، که هیچ نتونسته اصلا اینا رو ببینه. جمع جنگ 33 روزه، 22 روزه، 8 روزه و 51 روزه میشه 112 روز. در 112 روز ما نگفتیم ولی در اقدام نظامی نیروهای نیابتی ما رژیم صهیونیستی رو مالوندن تو هم دیگه. اما رژیم صهیونیستی هی گفته میخوام بزنم نتونسته، آمریکا گفته میخوام بزنم نتونسته. آمریکا اگه کماندوهاش اومدن دو سه بار تو دریاست تو آبهای ما دستگیر شدن، اگر هواپیمای آرکیوشون از سمت شرق اومده که نیروهای ما گرفتن نشوندنش، از روش کپی کردن ساختن الان داره پرواز میکنه، اگه هواپیمای ایگل از سمت دریا اومد که گرفتن نشوندنش و بعدم از روش کپی کردن الان داره استفاده میشه، اگر هواپیماشون از جمهوری آذربایجان اومد مال رژیم صهیونیستی و آمریکا که نزدیک نتنز زدنش، اگر پارسال شاهد بودید گلوبال هاوک در نوار ساحلی در واقع خلیج مکران از جاسک رفت و چابهار رو برگشت اومد زدن انداختنش گلوبال هاوک رو، آمریکایی‌ها در تقابل نظامی با ما در طول 40 سال گذشته بارها شکست خوردن از ما، از اون عملیات پیروزمندانه شهید نادر مهدوی که نفکش بریشتون رو جلوی چشم ناوهای آمریکایی با مین بسیار عظیمی منهدم کرد، مینی که انداخت که نفکش به اون خورد و منهدم شد و شاخ آمریکایی‌ها شکست در این ماجرا، تا همون درگیری‌ها در سال 66 که دوستانی مثل آقای کریمی و دیگران با موشک استینگر هلیکوپتر آمریکایی رو زدن در خلیج فارس، تا دوره‌های بعدش که آمریکایی‌ها بارها از ما شکست خوردن و در سال‌های اخیر این موارد مکرر و متعدد دیده شده و در دنیا یک تصویر وجود داره که سوپر کماندوهای آمریکایی در مقابل فقط نیروهای نظامی یک کشوری زانو زدن دستشون پشت گردنشون، فقط در مقابل نیروهای ایرانه، ولی اونا مثلا اومدن هواها مسافربری ما رو زدن، اونا دزدکی اومدن کنار فرودگاه بغداد، مقامات عراقی اومدن استقبال حاج قاسم، حاج قاسم به عنوان یک فرمانده نظامی رسمی کشوری رفته سفر دیپلماتیک نظامی توی کشور دیگه، اینا اومدن کنار اون فرودگاه مقام عراقی یعنی ابو مهدی المهندس رو که اومده بود استقبال حاج قاسم، با خود حاج قاسم رو با پهپاد اومدن نزدش دزدکی شبانه مثلا ترور کردن. این که آمریکا تو درگیری با ما فقط بلد هواپیما مسافربری ما رو بزنه سال 67، یا بلده بیاد حاج قاسم رو دزدکی اینجوری ترور کنه. این برای ارتش آمریکا هیچ آورده نظامی نداره. ضمن اینکه بعد از شهادت حاج قاسم وقتی پارسال به پایگاه عین الاسد حمله موشکی شد، از جنگ جهانی دوم در 1945 تا الان هیچ کس به پایگاه‌های نظامی آمریکا علنی به صورت رسمی موشک شلیک نکرده و آمریکایی‌ها ابهتشون شکست توی دنیا، ابهت نظامیشون، هم در زدن هواپیماهای جنگیشون مثل گلوبال هاک، هم در دستگیری کماندوهاشون، هم در حمله به پایگاه‌های گستردهشون مثل پایگاه عین الاسد و غیره. اما همین آمریکا وقتی وارد جنگ اطلاعاتی میشه، اونجا نسبت به ما سعی میکنه دست برتری داشته باشه، چون اونجا دیگه خرابکاری و ترور و جاسوسی. همین رژیم صهیونیستی که نسبت به نیروهای ما ذلیله، نسبت به حزب الله لبنان ذلیله، نسبت به حماس و جهاد اسلامی ذلیله. اگر انصار الله یمن یه ذره بخواد جدی تر جلو بره، اون دفعه همین هفته گذشته با موشک شلیک کرد، با موشک کروز زد به تأسیسات عظیم نفتی آرامکو در جده، خب یه ذره برد اینو بلندتر میگرفت، شلیک میکرد و تأسیسات رژیم صهیونیستی رو میزد. رژیم صهیونیستی از انصار الله یمن میتونه بخوره، از حماس میتونه بخوره، از جهاد اسلامی میتونه بخوره، از حزب الله لبنان میتونه بخوره، آمریکایی‌ها از هشت شعبی میتونن بخورن. ایران نیاز نداره با این کشورها درگیر جنگ بشه. نیروهای نیابتی ایران افراد و انسان‌های بومی هستن که این قابلیت رو دارند. حالا اینکه اینا هی مدام ضربه خوردن، هی احساس ضعف کردن، یه دفعه میان یه دانشمند ما رو ترور میکنن، شهید محسن فخری‌زاده رو، بعد تحریک میکنن که ایران مثلا موشک جواب بده به اونجا، که آقا اگه او اومده ترور کرده باید جوابش رو در جنگ اطلاعاتی داد. این که ما یه نقطه صد داریم به نام موشک، هر اتفاق بیفته بخوایم جواب هر تهدید رو با موشک بدیم، یعنی بخشای دیگه دفاعی امنیتی خودشون رو نشون ندن، ضعیف باقی بمونن. پس یک نکته باید برای افکار عمومی روشن بشه، این که جنگ نظامی با جنگ اطلاعاتی دوتاست، یا به عکس جنگ اطلاعاتی با جنگ نظامی فرق داره. آنچه رخ داده بین ایران و رژیم صهیونیستی، بین ایران و ایالات متحده داره اتفاق میفته، جنگ نظامی نیست، اینا جنگای اطلاعاتیه. چون بین آمریکا و ایران جنگ سرد وجود داره. جهان امروز درگیر یک جنگ سرد جدیدی است. آمریکا با چین درگیر جنگ سرد، آمریکا با روسیه درگیر جنگ سرد، هر دوتاشون با اروپا درگیر جنگ سردن، ایران با انگلیس درگیر جنگ سرد، ایران با رژیم سعودی درگیر جنگ سرد. در فضای جنگ سرد جدیدی که شروع شده الان یه مدتیه و مدام در موردش تو رسانه‌ها میشنوید، در این جنگ سرد کشورها با هم زد و خورد نظامی ندارن که بخوان هم موشک به هم بزنن، بلکه زد و خورد جاسوسی دارن. حالا جاسوس این کشور رو میگیرن محاکمه میکنن، اون کشور جاسوسش رو با جاسوس کشور دیگه مبادله میکنه، اون میاد اینو تو اون کشور ترور میکنه، اون میره تو اون کشور بمب میگذاره. از این چیزا مردم از این به بعد زیاد میشنوید که جاسوس فلان کشور رو تو فلان کشور دارن محاکمه میکنن، فلان کشور داره فلان جاسوسش رو با جاسوس فلان کشور مبادله میکنه، در فلان کشور بمبگذاری میکنن، نمیدونم فلان دانشمندش رو شهید میکنن، در اون یکی کشور نمیدونم پهپادا میرن شناسایی میکنن. ببینید الان دعوا بر سر جنگ اطلاعاتیه، چون جنگ سرده و در جنگ سرد لزوماً از ابزار جنگ نه جنگ گرم نباید استفاده کرد، لزوماً ها. وقتی جنگ سرده، شما اگر میخوای جنگ سرد رو تبدیل کنی به جنگ گرم، باید شروع کنی هواپیما فرستادن، ناو فرستادن و موشک فرستادن. البته برای مانور و قدرت نیرو و نمایش نیرو خوبه این چیزا، ولی در جنگ سرد نیروی رزمنده نیروی اطلاعاتیه. نیروی اطلاعاتی هم پاسخش اینجوری نیست که الان دشمن یه موشکی زد، شما هم یه موشکی جواب بدید، فاصله زدن اونو زدن شما یک ساعت باشه، بلکه در جنگ سرد او امروز میاد ترور میکنه، خب شما مثلا یه فرصتی میخوای چند روز بعد یه مدت بعد جواب بدی. منتش نامتقارنه. لزوما وقتی او ترور کرد شما نمیرید ترور کنید، لزوما وقتی اومد بمب گذاری کرد شما نمیرید بمب گذاری کنید. نوع پاسخ ها قرینه هم نیست، به این میگن اقدام نامتقارن، ایزومتریکال اکشن. از این رو سواد امنیتی جامعه ما در بین جوونا و مردم باید بره بالا. همطوری که میگیم سواد بهداشت درمان، سواد رسانه، سواد هنری، سواد زلزله، سواد مدیریت بحران، انواع سوادهای تخصصی، ارتقاء سواد امنیتی به معنای اینه که اولا مردم درگیر جنگ سرد هستیم در دنیا، همه کشورها درگیر جنگ سرد شدن، یک دوره جنگ سرد جدیدی شروع شده که پیش بینی کردن که تا سال 2035 یعنی 14-15 سال دیگه به بعد هم ادامه خواهد داشت. در دوره جنگ سرد جنگ نظامی، شاخوشونه کشیدن نظامی توسط سران کشورهای دنیا علیه همدیگه هست. مدام آمریکا میگه من گزینه‌هام روی میزه، یعنی من ممکنه موشک بزنم، حمله نظامی کنم. رژیم صهیونیستی هارت و پورت میکنه، میگه من حمله نظامی میکنم. رژیم سعودی میگه من دارم ائتلاف تهیه میکنم به ایران حمله کنم. مدام از این حرفا میزنن، اما اینا دکور صحنه است در جنگ سرد. اصل جنگ سرد سرویس‌های اطلاعاتی ایناست، دستگاه اطلاعاتیشون که میان این کار رو انجام میدن. لذا رژیم امارات و رژیم سعودی واحد استخبارات و دستگاه اطلاعاتیشون با همدیگه میرن و یه کار حرفه‌ای میکنن، داعش رو به وجود میارن با کمک آمریکا. بعد این داعش رو میندازن به جون سوریه، میندازن به جون افغانستان، میندازن به جون مردم عراق و جای دیگه. پس این نکته باید برای افکار عمومی روشن بشه که اولا ما درگیر جنگ سردیم، ثانیاً در جنگ سرد موشک و پوشک و ناو و توپ و تانک رو نشون میدن، اما جنگ نظامی نمیشه، چون اسمش دیگه موقع جنگ سرد نیست، میشه جنگ گرم. پس چه اتفاق میفته؟ کیا با هم میجنگن؟ نیروهای اطلاعاتی، سازمانهای اطلاعاتی درگیر یک جنگ اطلاعاتی بی امان با هم دیگه میشن و هستن و درگیر شدن. ما الان در این وضعیت کجاییم؟ ما در طول 10-15 سال گذشته در درگیری‌های پراکنده و نقطه‌ای و غیره در عرصه جنگ نظامی آمریکا رو شکست دادیم بارها. انگلیس نفکش ما رو در جبل طارق گرفت توی دریای مدیترانه، ما سریع اینجا در خلیج فارس شناورشون رو گرفتیم، نفکششون، سریع نیروهای نظامی ایران پیاده شدن با هلیکوپتر روی شناور انگلیسی و انگلیس مجبور شد کشتی ما رو اونجا آزاد کنه. بارها کمانداهای انگلیسی رو گرفتیم 1186، بارها کمانداهای آمریکایی رو گرفتیم 1182 و 1194، بارها هواپیمای آمریکایی رو زدیم. پس در درگیری مستقیم با آمریکا و انگلیس همیشه دست بالا مال ما بود. در درگیری مستقیم نظامی بین نیروهای نیابتی ایران با رژیم صهیونیستی در 112 روز جنگ، 33 روزه جنگ، 22 روزه جنگ، 8 روزه جنگ، 51 روزه برتری با ما بود. در یک جنگ ضد تروریستی گسترده و جنگ ضد چریکی گسترده به مدت 5-6 سال علیه داعش و جبهه النصره و گروه‌های تروریستی در سوریه و عراق، این فرمانده این جنگ یعنی حاج قاسم بود که تونست جنگ مذهبی عظیمی که راه انداخته بودن اینها، این جنگ رو فاتحانه به پیروزی برسونه و 1196 اون جنگ رو تمامش کنه. پس ما در سه جبهه جنگ مستقیم نظامی با آمریکایی ها به صورت نقطه‌ای در طول 10-15 سال گذشته از پس آمریکا و انگلیس بر اومدیم، در جنگ مستقیم نظامی با رژیم صهیونیستی در 112 روز نیروهای نیابتی ما رژیم صهیونیستی رو شخم زدن، در جنگ ضد چریکی چند ملیتی که اونا چند ملیتی آورده بودن تو سوریه و عراق، چند ملیتی هم از طرف ما که لبنانی ها حزب الله لبنان، هشت شعبی عراق، فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان، نیروهای سپاه و ارتش از ایران و نیروهای سوریه و عراق بودند. شما دیدید که در جنگ ضد داعش آمریکایی‌ها 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار اونطوری که خود ترامپ اعلام کرد به ژنرال ماتیس دادن و اون اونجا شکست خورد از قاسم، و حاج قاسم توانست با یه بودجه اندک با نیروی چند ملیتی جبهه مقاومت اونها رو شکست بده. پس ما در طول 10-15 سال گذشته در سه محور و سه جبهه دست بالای نظامی رو در منطقه داشتیم، و امروز که میگن بایدن داره میاد سر کار و گفته به برجام برمیگرده، گفته دو تا پیش شرط دارم، موشکیتونم بدید تو این مذاکرات، چون ما آمریکایی‌ها با ارتش افسانه ایمون، ما اروپایی ها با ارتش افسانه ایمون، ما رژیم صهیونیستی با همه ید و بیضا، ماها از پس سیستم موشکی شما برنمیه. اینی که نمیتونیم در قدرت رو در روی نظامی از پس سپاه و ارتش شما بر بیایم، یه سری دیپلمات دارید استاد دادنن دیگه، بیارن رو بدن رو میز به ما بریم. میمونه قسمت اولش. قسمت دوم گفتن که آقا ما همه دنیا رو بسیج کردیم با کمک سازمان ملل و با همه چیز اومدیم منطقه رو گرفتیم، شما اومدید در منطقه موسوم به خاورمیانه یعنی همین منطقه غرب آسیا اومدید دست بالا رو دارید، ما تونستیم یک سری رژیم پفکی غیر دموکراتیک، یه سری شیخ نشین مرتجع، شیوخ مرتجع سعودی، کویت، امارات، قطر، اردن، عمان، بحرین، این کشورها رو، اینا نه دموکراسی دارن، ما غلط کردیم، ما آمریکایی‌ها دموکراسی، اصلا ما آمریکایی‌ها اصلا چیزی به نام دموکراسی تو دانشگاهمون درس میدیم، ما اصلا یه تشکیلاتی داریم به نام FDD که بخوایم مثلا مرکز اشاعه دموکراسی باشه، دموکراسی اشاعه بدیم، ما دموکراسی ببریم امارات، ما دموکراسی ببریم به اصطلاح کشور سعودی، ما دموکراسی صادر کنیم کویت، صادر کنیم به بحرین، صادر کنیم به مراکش، صادر کنیم به اردن؟ نه بابا، شوخی میکنید. هر ملتی حاضر بشه نفتشو به ما بده بره، هر چی ما میگیم گوش کنه، اونجا ما اصلا شعارهایی نداریم، اصلا بی‌خاصیت تر از ما آمریکایی یا خودمونیم، ما اصلا به اصولی پایبند نیستیم. اصول دموکراتی کجا بوده؟ اینا کشکه، یه سری مزخرفاته که ما آمریکایی‌ها تو دانشگاهامون به نام تئوری‌های دموکراسی درس میدیم، از والتر لیپمن گرفته تا برسه به رابرت دال و دیگران، ماها سر کاری با دموکراسی کجا بوده؟ میگید ما خودمون تو آمریکا دموکراسی داریم، این که ترامپ حاضریز از این کاخ سفید الان بره بیرون معلوم میشه ما خیلی دموکراسی داریم، اینو صادرش کنیم. ولی ببینید، شما ایرانی ها اومدید در منطقه جنوب غرب آسیا با کی دارید ارتباط گرفتید؟ با مردم لبنان، از داخلشون یه چیزی ایجاد کردید به نام جریان محبوب حزب الله، اومدید خالص‌ترین و به درد بخورترین ها رو در عراق جمع کردید، شده هشت شعبی عراق. شما یه چیزی رو توی یمن جمع کردید، شکل دادید به نام انصار الله یمن. شما بهترین های هر ملت رو دارید، ولی ما آمریکایی‌ها نتونستیم بهترین های هر ملت توی این کشور رو جمع جور کنیم، ماها بدترین های اون ملت ها رو جمع کردیم، کردیم حاکمان اون کشورها. ما آمریکایی‌ها با حاکمان این کشورها می‌بندیم، شما ایرانی ها با بدنه این ملت ها میبندید. کجا؟ اونجایی که رهبر شما شخص خامنه ای یه موقعی گفت که عمق استراتژیک جمهوری اسلامی داخل ملت های منطقه مستضعف در سراسر جهان. ما آمریکایی‌ها در فرمولای دموکراسیمون فقط بلدیم دولت ها رو عوض کنیم، با انقلاب های مخملی و غیر ذلک فقط با سران کشورها ارتباط داشته باشیم. الان هم اسرائیل و امارات رو گذاشتیم با هم رابطه برقرار کردن، اسرائیل و بحرین، اسرائیل و سعودی، اسرائیل و سودان. آیا ارتباط با رژیم صهیونیستی رو در کشور امارات به رأی مردم گذاشتن؟ یا یه شیخ نشینی رو یه دوتا فیلم سکسی چیزی ازش داشتن آوردن نشوندنش پای میز مذاکره؟ این که میگم شوخی نمیکنم، این رو وزیر خارجه سابق رژیم صهیونیستی اون زن زیپی لیونی در 1999 سال پیش قرار بود حمله کنن اسرائیلیا به غزه، 48 ساعت قبل از اینکه حمله کنن به غزه یا بیشتر، حدود 72 ساعت قبلش، این زن مصاحبه کرد با یک نشریه آمریکایی و اروپایی، با نشریات مصاحبه کرد و گفت که زمانی که وزیر خارجه بوده با سران فلسطینی و سران کشورهای عربی و غیره رابطه جنسی برقرار کرده و ازشون فیلم سکسی داره. خبرنگار با تعجب پرسید خب کی به شما تو دولت رژیم صهیونیستی اجازه داده بود که یه همچین کاری بکنید، کار غیر اخلاقی؟ گفت عالی ترین حاخام یهود در حکومت رژیم صهیونیستی. چرا؟ چون گفت برای بقای اسرائیل تو باید بری تن به فحشا بدی، از این سران کشورهای عربی فیلم و عکس داشته باشی که هر وقت اسرائیل بقایش به خطر افتاد فیلم و عکس اون مقامات اسرائیل کشور عربی رو براشون بفرستن اسرائیلیا، اونا خفه بشن. این ماجرا البته در تلویزیون جمهوری اسلامی یکی دو بار بیشتر انعکاس نداشت، اونم موقعی بود که من خودم اینو مطرحش کردم، ولی همون موقع در تلویزیون‌های کشورهای عربی قیامت به پا کرد. الان شما برید داخل یوتیوب بگردید، تلویزیون مصر، تلویزیون کشورهای گوناگون عربی به عنوان یک افتضاح، به عنوان یک آبروریزی که چرا سران کشورهای عربی ساکتن، خفه شدن، چون همشون یه 10 دقیقه 20 دقیقه با این زن رابطه جنسی نامشروع داشتن، با این زیپی لیونی، و ازشون فیلم دارن. خب الان هم همینه دیگه. الان هم مثلا وقتی خواستن اماراتو ببرن پای میزه مثلا مذاکره و تعامل با رژیم صهیونیستی، امارات که مجلس نداره که اینو ببرن تو مجلسشون تصویب کنن، ولی رژیم صهیونیستی برد تو مجلسش تصویب کرد رابطه با امارات رو. امارات که حکومتش رأی مردمی نداره که مردم گفته باشن حاکمان امارات یا حاکمان بحرین بلنشن برن با رژیم صهیونیستی ارتباط برقرار کنن یا نه. پس ببینید، ما با یه پدیده طرفیم که دروغ میگه. این لکه ننگیست بر دانشکده های علوم سیاسی در ایران، که توی دانشکده های علوم سیاسی ایران هی مدام از دموکراسی، از نظرات دوتوکویل فرانسویه که رفت توی آمریکا 178 سال پیش دموکراسی آمریکایی رو برداشت تئوریزه کرد آورد برای اروپایی‌ها، و اینکه دموکراسی در آمریکا اینجوریه و در علوم سیاسی حرف اصلی دموکراسیه. چرا آمریکاییش کدوم از دوستاش دموکراسی نداره؟ این دموکراسیه که خود آمریکا داره، این که در امارات دموکراسیه، این که در کویت، در قطر، در بحرین، در عمان، در خود سعودی، در اردن، در مراکش، 7-8 تا کشور امیرنشین تابع آمریکا هست. چرا هیچ کدوم اینا دموکراسی ندارن؟ حالا آمریکایی‌ها میگن بابا ما یه مشکلی داریم. ما آمریکایی‌ها با دولت‌های دست نشانده طرفی که اینا هیچ کدومشون دموکراسی ندارن. ولی شما ایرانی‌ها بلند شدید رفتید اونطوری که رهبر شما میگه با لایه‌های زیرین جامعه، رفتید با بدنه این ملت‌ها ارتباط گرفتید. شما با مردم عراق، با مردم لبنان، با مردم پاکستان، با مردم یمن، با مردم مصر، با ملت‌ها ارتباط دارید. عمق استراتژیک ایران توی ملت‌هاست، عمق استراتژیک ما آمریکایی‌ها توی دولت‌هاست. و چون شما توی ملت‌های منطقه عمق زیادی دارید، پیش شرط برای برگشت من جو بایدن به برجام اینه که شما ایرانی‌ها از منطقه عقب نشینی کنید. آقای جو بایدن، ما از منطقه عقب نشینی کنیم، ایران از منطقه عقب نشینی کنه، محبتش از قلب ملت ها میاد بیرون، ایران از منطقه عقب نشینی کنه یعنی محبتش رو ببره بیرون دیگه، یعنی قدرت نرمش رو ببره بیرون. خب ملت فلسطین تنها حامی که داره ایرانیان، ملت یمن تنها حامی که داره ایرانیان، شما در 15 تا کشور هستید که دارید سلاح میدید به سعودی، همتون رو دارید کمکش میکنید، از پس یه مش مردم پابرهنه یمن که بر نیومدید. ملت عراق زمانی که شما آمریکایی‌ها بزرگترین سفارتخونه دنیا رو، سفارتخونه که در سطح دنیا دارید رو در عراق در بغداد داشتید و پایگاه عظیم نظامی اونجا داشتید، جلو چشم شما داعش اومد رفت و رسید پشت دروازه بغداد. خود حیدر العبادی نخست وزیرشون تو سازمان ملل گفت که اگه ایران 24 ساعت تا 48 ساعت دیر رسیده بود بغداد سقوط کرده بود. ملت‌ها علاقه به ایران دارن. حالا آمریکا میگه شما باید موشکتون رو بدید چون موضع قدرتتونه، چون مردم شما تا یه اتفاقی براشون میفته فوری انتظار دارن حکومت جمهوری اسلامی دستور بده موشکای ایرانی شلیک بشن. موشکاتون که مظهر قدرتتونه باید بدید به ما. شما باید دست همین لیبرال‌های داخل ایران که در حد ساخت پراید هستن و هی ذلیل و تو سر خودش، ما در حد همینا باشید دیگه، در حد همینایی که فقط بلدن بیان تو مذاکرات بدن درن. منظورشون از برد برد چیه؟ به قول یکی از دوستان ما برد برد، نه اینکه برد برد، بلکه برد برد. پس جنگ اطلاعاتی از جنگ نظامی جداست. الان دوره جنگ سرده. در دوره جنگ سرد مردم نباید به ناو و موشک فکر کنن. نباید موشک بزنیم ناومون بره، تانکمون بره اونجا بجنگه. در دوره جنگ سرد مردم باید سواد اطلاعاتیشون رو ببرن بالا و در سواد اطلاعاتی رزمندگان دوره جنگ سرد رزمندگان اطلاعاتی هن، دستگاه اطلاعاتی. چون جنگ سرد رو آمریکا شروع کرده، رژیم صهیونیستی شروع کرده، انگلیس شروع کرده، اونا زودتر شروع کردن، اونا دست بالا رو گرفتن و جلو اومدن، کارشون رو جلو میبرن. ما همینطور که در جنگ گرم شرعاً اخلاقاً مجاز نیستیم از هر سلاحی استفاده کنیم، مثلا سلاح اتمی، سلاح شیمیایی، سلاح میکروبی، شیم میمه یا سلاح‌های سگانه جنگ‌های نوین، یعنی شیمیایی هسته‌ای و میکروبی، اینها استفادهشون در فقه شیعه در نگاه رهبر انقلاب حرام. شما میدونید فتوای رهبر معظم انقلاب درباره سلاح‌های هسته‌ای اینه که اینا حرام. الان البته من این چند روز گذشته در کانال‌های مختلف تلگرامی، در پیج‌های مختلف اینستاگرام دیدم که بعضیا نق زدن، نوشتن که آقا مثلا ما بعد سلاح اتمی می‌داشتیم. از این دست موارد یه جستجو کنید می‌بینید افراد متعددی جنبندیشون این شده که ایران باید سلاح هسته‌ای داشته باشه. حتی تحلیل یکی از استادان روابط بین الملل دانشگاه تهران رو، کلیپش رو می‌دیدم دو سه شب پیش، که ایشون گفته بود که چینیا، یعنی ماو، وقتی مسئله مذاکره با آمریکا یا اینها مطرح شد، اول پیش شرطش این بود اول صبر کنید که کشور چین به بمب اتم دست پیدا کنه، بعدش مذاکره. هر کشور دیگه، پاکستانیا، بی‌نظیر بوتو رو مثال میزنه ایشون، که بی‌نظیر بوتو نخست وزیر انگلیس، نخست وزیر پاکستان، دختر کسی بود به اسم به اصطلاح ذوالفقار علی بوتو، ذوالفقار علی بوتو، و بعدش ضیاءالحق که آدم آمریکایی‌ها بود، ولی ذوالفقار علی بوتو برای اینکه کشور پاکستان در مقابل هند حفظ کنه، قبل از اینکه وارد مذاکره بشن، اول بمب اتمشون رو ساختن، امتحان کردن، بعد رفتن مذاکره. هندی‌ها اول بمب اتمشون رو ساختن، بعد رفتن مذاکره. نظام مثال پاکستان، مثال هند و مثال کشور چین این بود که اول بمب اتم ساختن، بعد رفتن مذاکره کردن. و ایران هم اشتباه کرده، اصلا از اول رفته مذاکره کرده. ایران از اول باید بمب اتم می ساخت، بعد می رفت مذاکرات هسته‌ای سال 1982 رو شروع می کرد. ببینید این نظرات الان توسط استادان دانشگاه ها داره مطرح می شه در فضای سایبر، در شبکه‌های اجتماعی. تحلیلگران مختلفی رو این چند روزه دیدم که نوشته بودن ایران حتما باید بمب اتم بسازه، که اگه خودتون در شبکه‌های اجتماعی جستجو کنید می‌بینید اینا رو. ولی فتوای رهبر انقلاب اینه که سلاح اتمی داشتنش حرام. لذا اگر جنگ نظامی هم باشد، ما اخلاقا شرعا از منظر فقه مجاز نیستیم هر سلاحی داشته باشیم و هر جوری به کار بگیریم. ولی آمریکایی‌ها برای خودشون هیچ قید و بندی قائل نیستن، اروپایی‌ها و خیلی های دیگه، این 9 تا کشوری که الان 8 تا کشور و رژیم منحوس صهیونیستی که با هم میشن جمعشون 9 تا، این مجموعه 9 تا الان سلاح اتمی دارن و برای خودشون اون اخلاقاً چه در بازدارندگیش چه در استفادهش خودشون رو مجاز میدونن. اما ما در جنگ گرم مجاز نیستیم هر سلاحی داشته باشیم و هر سلاحی رو به کار بگیریم. این یعنی قدرت ملی. اونا به ضرب و زور سلاح اتمی برای خودشون امنیت ملی و قدرت تولید میکنن. ما توانستیم روبروی ابرقدرت‌های جهان قدرت ملی تولید کنیم بدون داشتن سلاح اتم. این نکته اول. حالا وقتی میایم در جنگ اطلاعاتی، در دوره جنگ سرد، در جنگ اطلاعاتی هم ما مجاز نیستیم کارهایی که آمریکا میکنه در سازمان سیا، انگلیس میکنه در سازمان MI6 و رژیم صهیونیستی میکنه با سازمان موساد، ما مجاز نیستیم این کار رو انجام بدیم. کارهایی که سازمان موساد انجام میده خیلی هاش اصلا در مخیله انسان ایرانی مسلمان نمی گنجه، شرعا خیلی هاش اشکال داره. اینکه یه شهری رو برن آبش رو آلوده کنن، یا اینکه برن ویروس یک بیماری به خصوص رو در یک جنگ بیولوژیکی در یک شهری در یک کشوری گسترش بدن، برن کاری کنن که مردان یک کشوری عقیم بشن یا زنان یک منطقه ای بیماری پیدا کنن عقیم بشن، این دست تروریسم بیولوژیکی، این دست تروریسم سایبر، این دست تروریسم به اصطلاح عینی در بمب‌گذاری هایی که صورت میگیره و جنایت هایی که میشه، شما ببینید کاری که رژیم صهیونیستی در ساحل در بندر بیروت کرد، چند نفر انسان بیگناه کشته شد، لذا یک انباری رو که به شکل مشکوکی مدت طولانی یک موادی اونجا مونده بود، اسرائیلی آمدن منفجرش کردن، صد و خورده نفر انسان بیگناه کشته شد. این اقدامات تروریستی در جنگ سرد رایج، ولی ما همونطوری که در جنگ گرم مجاز نیستیم سلاح اتمی داشته باشیم که استفاده کنیم، در جنگ سرد و جنگ اطلاعاتی هم مجاز نیستیم که مثلا از روشایی که سازمان سیا استفاده میکنه در کودتاهایی که میکنه، سازمان موساد استفاده میکنه در اقدامات تروریستی و آدم کشیاش و غیره، اصلا ایران مجاز نیست از سیستم استفاده کنه. این نکته ایست که اولا مردم ما، دانشجویان ما، عزیزان ما، جوانان ما باید بدونن این تفکیک ها و این دستبندی ها رو. ثانیاً بدانند که ما در چه شرایطی داریم امنیت ملی کشورمون رو مشاهده میکنیم و در فضاش نفس میکشیم. نیروهای مسلح ما، نیروهای نظامی ایران توانستن در شرایط موازنه نظامی با آمریکا و قدرت‌های بین المللی مثل اروپا، روسیه، چین، هند، پاکستان یا رژیم منحوس صهیونیستی به وجود بیارن. اونا با سلاح اتمی، ما بدون سلاح اتمی، ولی تونستیم مقابله پایاپای کنیم. در جنگ اطلاعاتی هم دستگاه اطلاعاتی ایران، چه دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی، چه دستگاه اطلاعاتی انقلاب اسلامی، مجاز به استفاده از روش‌هایی که سازمان اطلاعاتی اون رو انجام میدن نیست. این کلیت این چارچوبه. حالا چرا رژیم صهیونیستی و آمریکا و انگلیس در این جنگ سرد و در این جنگ اطلاعاتی در طول چند وقت گذشته شروع شده ظاهرا دست برتر دارن نسبت به دستگاه اطلاعاتی ایران، به خصوص رژیم صهیونیستی؟ 4 عامل داره. عامل اول اینه که رژیم صهیونیستی از یه جریانی استفاده میکنه در حوزه نفوذ در کشورهای مختلف از جمله در ایران به نام سایانها. سایانیم به گروهی گفته میشه که یهودیانی هستن که در هر کشوری هن و اینا به شکل سنتی و اعتقادی و ایدئولوژیک خودشونو پایبنده به رژیم صهیونیستی میدونن. شما میدونید در ایران بیش از 20,000 نفر یهودی وجود داره. در بین هموطنان یهودی ما که حتی در مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس دارند، افرادی هستند که از کشور خارج میشن، در کشورهای مختلف پاسپورتشون رو میدن به سفارت رژیم صهیونیستی، از همین ترکیه گرفته تا قبرس تا فرانسه تا هر کشور دیگه. اونجا بدونین که در پاسپورت اینها مهری بخوره که اینا رفتن رژیم صهیونیستی و برگشتن، میرن وارد رژیم صهیونیستی میشن، میرن تل آویو، تعاملاتی دارن، اقوامی دارن، دید و بازدیدی میکنن، برمیگردن میان. جمهوری اسلامی اینو خبر داره. اما ببینید رژیم صهیونیستی در سراسر دنیا از سایانها، یعنی از یهودیان بومی هر منطقه، استفاده حرفه‌ای خودشو میکنه و اینها از همه ابعاد اجتماعی که در اختیار دارن، اگه درگیر بیمارستانن، اگه درگیر دانشگاهن، اگه درگیر حوزه هنر و فرهنگن، اگه درگیر تجارت و صرافی و جابجایی پول و مثلا کار اقتصادی و کار صنعتی و هر چیز دیگه هستن، از همه اون امکانات به عنوان زیرساختی استفاده میکنن برای تسهیل عملیات موساد. اینا رو دارم عرض میکنم تو پرانتز میگم که چون در جنگ سرد عموماً و در جنگ اطلاعاتی خصوصاً اصلی ترین مسئله مسئله نفوذه و از زمانی که رهبری 4-5 سال پیش هشدار داد نسبت به نفوذ، ما باید این حرفا رو علنی میزدیم که مردم بدونن از کجا خوردیم. البته من منظورم این نیست که هر کسی یهودیه توی ایران عامل رژیم صهیونیستیه، ولی در شبکه یهود و در خانواده یهود، خانواده بزرگ یهود در سراسر دنیا که حدود 15-16 میلیون نفرن، 20,000 نفرشون در ایرانه، بخش عمده ای از اینها به رژیم صهیونیستی پایبندن و در شبکه خانوادگی، شبکه قوم و خویشی و شبکه اعتقادیشون تسهیل میکنن. یعنی وقتی موساد وارد ایران بشه مأمورش، هر کجا یهودی های ایران باشن که تاجر باشن، باید جابجایی پول رو برای این تسهیل کنه. یعنی یک مأمور موساد وارد ایران بشه مشکل پول نداره، چون یهودی ایران باید پولش رو تامین کنه. اگر دچار مشکل بشه و مثلا فرض کنید مجروح بشه، تیر بخوره، اینا باید ببرنش یه جایی مخفی و درمانش کنن، شبکه بهداشت درمان. اگر دچار مشکلات دیگه‌ای بشه باید براش فراهم کنه، امکاناتی تجهیزاتی بخواد. لذا جریان اولی که موساد استفاده میکنه در ایران برای جنگ اطلاعاتی که دست بالا رو داشته باشه، شبکه به اصطلاح روابطی است که با شبکه یهودی داخل ایران داره، این گروه اول. گروه دوم بهایی ها هستن. مرکز بهایی ها در شهر عکا در شمال فلسطین اشغالی است. رژیم صهیونیستی ارتباط ارگانیکی با جریان بهاییت در سراسر دنیا داره. بهایی ها به دلیل اینکه مرکز مذهبشون در رژیم صهیونیستی در شمال سرزمین های اشغالی فلسطین در شهر عکا هست، توسط سازمان موساد سازماندهی میشن در دنیا. بخشای فرهنگیشون، بخشای اقتصادیشون، بخشای سیاسیشون و بخشای اجتماعیشون توسط موساد پشتیبانی و ساپورت و حمایت میشن و خب بالاخره در ایران ادعا میکنن بهایی ها که بین 100 هزار نفر تا 200 هزار نفرن، این ادعای خودشونه. اگر اون حد اقلیه رو بگیریم، یعنی 100 هزار نفرم بهایی باشه، در درون بهایی ها اگر 10 هزار نفرشون هم با موساد همکاری کنن که بیشتره، طبیعتاً یک شبکه گسترده در خاک ایران از بهایی ها هست که این بهایی ها مثلا در صنعت اپتیک ایران هست، مثلا در این مجموعه شبکه های فروشگاهی پدیده‌ای به نام مثلا عینک فروشی ها، مثلا در حوزه لبنیات، مثلا در حوزه مشاغل مختلف دیگه، در صنف طلافروشا، در صنف فرشفروشا، در صنف نمایشگاه خودرو. ببینید وقتی یک شبکه های این چنینی رو در اختیار دارند، وقتی یک مأمور موساد وارد بشه، بهایی ها تا هدف ساپورتش میکنن و برمیگرده. یکی از مناطق عمومی تحت نفوذ بهایی ها همین منطقه دماوند و فیروزکوه و رودهن و بومهنه، همون جایی که منطقه آبسرد اونجا بوده و شهید محسن فخریزاده اونجا به شهادت رسید. یکی از مناطق تحت نفوذ فرهنگی جریان بهایی که از چند دهه قبل اونجا سعی کردن پای ریشه بدبونن اون مناطق. پس اینجوری نیست که شما تصور کنید مثل فیلم‌های سینمایی که یک افسر مثلا موساد وارد بشه، کماندو بازی کنه، بیاد برسه به هدف و برگرده. نخیر، از ظرفیت یهودی‌ها در ایران استفاده می‌کنه، از ظرفیت به ویژه بهایی‌ها استفاده می‌کنه که در داخل جمعیت ایران حل شدن و در سراسر کشور وجود دارن. یادم 20 سال پیش در 1179 یک شبکه یهودی‌هایی که در شهر شیراز جاسوسی می‌کردن برای رژیم صهیونیستی دستگیر شدن، محاکمه شدن و حاخام‌های آمریکایی آمدن اینجا که کمک کنن برای اینکه اینا دادگاهشون زودتر تموم بشه، آزاد بشن برن. یعنی وقتی موضوع علنی شد، حاخام‌های آمریکایی از یعنی روحانیون یهودی از آمریکا آمدن اینجا که اینها رو 20 سال پیش پیگیری کنن که اینا برن بیرون. پس گروه اولی که در جنگ‌های اطلاعاتی در جنگ سرد بسترساز این اشراف اطلاعاتی سازمان موساد میشن و سازمان CIA، اول یهودی ها، در لایه دوم بهایی ها. یهودی ها حدود 20 هزار نفرن، بهایی ها بیش از خودشون ادعا میکنن بیش از 100 هزار نفرن در ایران. لایه سوم لیبرال ها هستن. لیبرال ها کسانی هستن که به شدت آمریکا پرستن، به شدت غرب پرستن، فرانسه، انگلیس، آمریکا براشون قبله آمالشونه. غالبا در دانشگاه های آمریکا درس خوندن، در دانشگاه های اروپا درس خوندن، الگوهای ارتباط با آمریکا و اروپا دارن. اینها در دوره‌ای که در دانشگاه های آمریکا درس می‌خوندن یا الان خانواده‌شون، نصف خانواده‌شون اونجاست، نصف خانواده‌شون اینجاست، چون دو هویتی هستن، یک گروهی از اعضای خانواده‌شون اونجا سیتیزن هستن و گرین کارت دارن، یک سری از اعضای خانواده‌شون اینجا هستن و اینا بین دو گروه خانواده رفت و آمد میکنن، اینا بهترین محمل برای سازمان CIA، MI6 و سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی یعنی موساد محسوب میشن. پس این میشه گروه سوم که ما از این گروه سوم خیلی ضربه خوردیم. گروه چهارم که سازمان موساد و سازمان CIA و MI6 از اینا خیلی استفاده میکنن، فرزندان مسئولین جمهوری اسلامی و منصوبین به مسئولین جمهوری اسلامی هستن که در آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و سوئد و جای دیگه در اروپا زیست میکردن. من 25 ساله که مدام فریاد زدم که باید قانونی تصویب بشه در مجلس که مقامات جمهوری اسلامی فرزندانشون در آمریکا و انگلیس نباشن. بارها با مقامات اطلاعاتی کشور تو این زمینه سخن گفتم، اما یک دستهای پنهان و پیدایی پشت جریانات اصولگرا و جریانات اصلاح طلب در ایران بود که همیشه این حرف ما رو مسخره میکرد. با وجودی که امام ابتدای انقلاب گفت ما رضاخان و پسرش از شر اون دوتا، یعنی پدر و پسر در حکومت پهلوی، نجات پیدا کردیم، بعیده به این زودیا از دست تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کنیم. این جمله امام یعنی این که ما نباید آدمی رو بفرستیم بره تو دانشگاه آمریکا تربیت بشه بیاد، به خصوص در علوم انسانی، یعنی باید میشد دستورالعمل دیگه. ولی شما ببینید انقدر ول بوده این بساط توی این حکومت که مقامات عالیه جمهوری اسلامی بلند میشدن میرفتن انگلیس دکترا میگرفتن میومدن، بلند میشدن میرفتن تو آمریکا دکترا میگرفتن میومدن. همین الان در همین دولت فعلی که در ایران در رأس کاره، دولت 12 بخش عمده ای از بدن مدیران کلانش فارغ التحصیل دانشگاه های انگلیس و آمریکا، و همینه که اینقدر وادادگی دارن و گیر و اشکال دارن در دست دشمن. حالا این مقاماتیه که رفتن. ببینید اگر بگن دبیر شورای عالی امنیت ملی آمریکا اومده در دانشگاه های ایران درس بخونه، سرویس اطلاعاتی ایران سعی نمی کنه از او یه چیزی بگیره برای روز مباداش. اگر بگن دبیر شورای عالی امنیت ملی انگلیس آمده ایران درس بخونه، سرویس اطلاعاتی ایران سعی نمی کنه سوار بشه روش چیزی ازش بگیره برای روز مبادا. ولی شما ببینید یک نفر در دستگاه اطلاعاتی ایران نبوده هشدار بده که آقا دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بلند نشه بره توی انگلیس دکترا بگیره. کسانی که الان مسئولین اقتصاد جمهوری اسلامی هستن، یعنی ما سال 1164 داشتیم آماده می شدیم که از اروند رد بشیم شهر فاو رو بگیریم، کسایی که الان مدیران اقتصادی همین دولتند، اینا بلند شدن سال 64 دست زن و بچه‌شون رو گرفتن تو اوج مرگ بر آمریکا، تو اوج آمریکا ستیزی که ما داریم میریم شهر فاو رو آزاد کنیم، اینا بلند شدن رفتن آمریکا 1164 دکترای اقتصاد گرفتن، بلا فاصله تا سال 71-72 برگشتن اومدن زیر نظر مسئولین وزارت بازرگانی جناح راست سنتی شدن معاون وزارت بازرگانی، الان هم معاون اقتصادی همین رئیس جمهوره. بابا الان این فرد رو میبینیم حرفای اقتصادی که میخونه از بچه هایی که الان میرن اقتصاد دانشگاه پیام نور بورکینا فاسو سفلا درس میخونن میان ضعیفتر. آخه شما یه بار میگی که ببین ما میخواستیم یه چیزی تولید کنیم در انرژی هسته‌ای، در فضایی، لازم بوده یه کسی بره در دانشگاه MIT آمریکا چیزی بخونه بیاد. من شاید به شما بتونم حق بدم، در صورتی که اینجا هم به شما حق رو نمیدم، چون شهید شهریاری تحصیلاتش بومی بود، قمیسازی 20% رقم زد. شهید علی محمدی در دانشگاه تهران بود، استاد دانشگاه تهران بود، تحصیلاتش بومی بود. شهید رضایی نژاد تحصیلاتش بومی بود. شهید احمدی روشن در دانشگاه شریف تحصیلاتش بومی بود. شهید فخری زاده هم که همین هفته گذشته شهید شد، ایشون هم تحصیلاتش تو ایران بومی بود. یعنی اینایی هم که موشک ساختن و پوشک ساختن و انرژی اتمی ساختن و به فضا رفتن و حسن تهرانی مقدمی که موشک، اینا همه تحصیلاتشون داخلی بود. حالا ممکنه من به شما ارفاق کنم بگم باشه قبول، ما یک علومی رو باید یک کسایی رو بفرستیم برن انگلیس آمریکا، یه چیزایی دست اونا هست یاد بگیرن بیان. ولی به نظر شما تئوری‌های پوسیده و پوکیده علم اقتصاد که استیگلیتس میگه تو کتاب سقوط آزادش، میگه علم اقتصاد خورده زمین دیگه، آمریکا و اروپا نیست، اقتصادش سقوط کرده، علم اقتصاد سقوط کرده، به نظر شما چرا باید یه کسی بلند می شده سال 64 وسط مرگ بر آمریکا اینا بلند می شده می رفته آمریکا دکترا می گرفته می اومده، حالا هر کی از آمریکا بیاد دکترا داشته باشه اینجا مدیرای جمهوری اسلامی میشن خرش که بشه پالونشون؟ آقا کوتابیا، اینجا تو دانشگاه پیام نور تو تئوری اقتصادی بهتر درس میدن از دانشگاه آمریکا، حالا یارو رو ورداشتن آوردن تو جمهوری اسلامی کردن مثلا مقام اقتصادی. الان مردم بعد 7 سال و نیم که از این دولت داره میگذره و این آدم خیلی کارهای مسئولیت اقتصادی تو همین دولت داشته باشه، ارزیابی کنید ببینید سواد اقتصادیش چی بوده. ولی ببینید یک کوچولو آشنا باشید با سازمان سیا، با MI6، با MI5 توی انگلیس، با BND توی آلمان، با جیا توی چین، با موساد در رژیم صهیونیستی، میدونید که وقتی میگن این پسر فلان نماینده مجلس جمهوری اسلامیه، پسر فلان وزیر جمهوری اسلامیه، و فلان نسبت رو داره با فلان مثلا رئیس جمهور ایران، اون خانم و آقا هر کجای دنیا باشه CIA براش دام پر میکنه، FBI آمریکا براش دام پهن میکنه، MI6 انگلیس میره اونجا براش دام پهن میکنه، موساد رژیم صهیونیستی میره براش دام پهن میکنه. یعنی 10 تا سازمان اطلاعاتی میرن این فرزند فلان مقام جمهوری اسلامی رو تور براش پهن میکنن. خب اینم جوونه دیگه، خر میشه بلند میشه میره توی پارتی. حالا تو ایران بعد پسر یه مسئولی دختر یه مسئولی رفته باشه مثلا تکیلا زده باشه و نمیدونم ویسکی مثلا زهرمار زده باشه، قرتیگری کرده باشه، تو پارتی رقصیده باشه، خب همین دو تا تیک فیلم ازش میگیرن میگن خب بابات الان وزیر حکومت جمهوری اسلامیه، تو دیدار با رهبری هم میشینه این طرف، اونم که مثلا این مسئولیت در مجلس شورای اسلامی داره. این فیلمته، فقط همین فیلم پارتی تو رو پخش کنیم آبرو پدرت تو ایران میره. لذا لطفاً از ایران این اطلاعات رو برای ما بیار، از پدرت این اطلاعات رو برای ما بیار. سخت فکر کردن این باور کنید. یه موقعی من تو دولت قبلی بهشون گفتم آقا بچه های مسئول جمهوری اسلامی 700 نفر اونجاست، یکی از این مقامات رفت و مجلس گفت نه آقا 700 نفر چه، 4000 نفرشون اونجاست. پس بگو دستگاه اطلاعاتی چه کار میکرده؟ هر کس تو این مملکت تأثیری گذاشته، آجری رو آجر گذاشته، علمی تو علوم انسانی تولید کرده، خدمتی به مردم در علوم پزشکی انجام داده، در حوزه فنی کاری کرده، تربیت شده دانشگاهی داخل بوده، ابهت این که آقا هر کی رفت تو دانشگاه‌های خارج یه چیزی میشه برمیگه، باید اینو شکست. از مسئولین هم باید شروع کرد. وقتی امام گفته بود ما رضا شاه و پسرش رو از ایران بیرون کردیم و از شرشون نجات پیدا کردیم، بعیده به این زودی ها از شر تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کنیم، چرا دستگاه اطلاعاتی جلوی نگرفته که مقامات جمهوری اسلامی نرن تو اروپا آمریکا دکترا بگیرن؟ خلاف حرف امام عمل کردن دیگه. یعنی اجازه دادن یه سری مقامات جمهوری اسلامی بلندشن برن تو دانشگاه اروپا و آمریکا تربیت بشن برگردن بیان. خب این که نقض غرضه. بدتر از اون اجازه دادن بچه‌های اینها بلندشن برن اونجا. گفتم اگه کسی دلش خواست بچه‌اش بره اونجا مسئول نباشه دیگه تو جمهوری اسلامی. چرا؟ چون محمل نفوذ دیگه. مقامات ها، نه مردم عادی. اون آقای عادی، خانم عادی که بلند شد رفت تو انگلیس و آمریکا دکترا گرفت اومده تو دانشگاه ایران درس میده، من منظورم اون آقای و خانمای محترم نیست، مقامات جمهوری اسلام که خلاف حرف امام راحل عمل کردن. امام گفت ما از دست شر رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم، بعیده به این زودی از شر تربیت یافته شر رو هر نجات پیدا کنیم. مقامات جمهوری اسلامی رفتن تو دانشگاه آمریکا اروپا، شرارت اونا رو یاد گرفتن اومدن افتادن به جون جمهوری اسلامی. لذات سال آینده دولت مؤمن، جوان مؤمن انقلابی سر کار میاد، یک پیش شرط جبهه انقلابیون باید این باشه که کسی که در دانشگاه‌های آمریکا و اروپا فارغ التحصیل شده در سطوح مدیر کلی، معاون وزیر، مشاور وزیر، وزیر و غیره به کار گرفته نشه. باید این تبلیغ بشه. چون امکان نداره سازمان سیا از فرزندان مسئولین جمهوری اسلامی گذشته باشه. امکان نداره موساد چیزی نداشته باشه. امروز میگن که آقا دشمن نفوذ کرده و با نفوذ دشمن بعضی کارها جلو رفته، من قبول دارم، اما نفوذ دشمن در خونه مسئولین از طریق بچه‌هاشونه. خب چرا آقایون بلند شدن رفتن دستگاه اطلاعاتی گزارش نداده؟ چرا خودشون گوش نکردن به رهبری نگفته جلوشونو بگیره؟ چرا اونجا هم اثر نکرده؟ قانون نبردن مجلس که این بشه قانون. آقا بچت رفته خودت هم دوست داری بری، لطفاً مسئول نباش تو جمهوری اسلامی. این مراجع چهارگانه ای که الان جلو انتخابات مجلس و جلو انتخابات خبرگان، جلو انتخابات ریاست جمهوری میشه، چهار تا نهاد هست که باید مثل دادگستری و نمیدونم کجا و کجا و وزارت اطلاعات و اینا باید تایید صلاحیت کنن که یه کسی صلاحیتش تایید بشه، شورای نگهبان بذارش این به عنوان کاندیدا بیاد خودشو برای مردم در مجلس و انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری بذاره. چرا یک بند این موارد این نیست که آقا این فردی که میخواد تایید صلاحیت بشه آیا خودش تو آمریکا و اروپا بوده یا نه، آیا بچهش تو آمریکا و اروپا بوده یا نه، خواهر برادرش بوده یا نه؟ اینا معیاره، معیار نفوذه، دروازه نفوذه. پس رژیم صهیونیستی چهار تا محمل داره که کارو براش تسهیل میکنن. اول یهودی ها در ایران بهشون میگن سایانی، دوم بهایی ها، سوم جریانی به نام لیبرال های تربیت شده غرب در بدنه جامعه، چهارم مسئولین و فرزندان مسئولینی که اونجا بودن. یه چیزی دست دشمن دارن شبیه اینی که زیپی لیونی میگه که مقامات کشورهای عربی هر کدوم یه فیلمی دست خانم زیپی لیونی و دست سازمان موساد دارن. حالا نه به این شدت و غلظت، ولی بالاخره جوونی که جوونی کرده دیگه تو انگلیس و آمریکا، دیگه بعید سازمان موساد براش توری پن نکرده باشه ازش چیزی نداشته باشه. بعید سازمان MI6 تو انگلیس با کمک سازمان MI5 امنیت داخلی انگلیس تور براش پن نکرده باشه ازش چیزی نگرفته باشه. بعید سازمان قضایی مثلا CIA از اینا چیزی نداشته باشه، FBI از اینا چیزی نداشته باشه، BND آلمان از اینا چیزی نداشته باشه. خب رژیم صهیونیستی برای خودش یه همچین برتری قائله و طبیعتاً ما باید این چهار گروه رو به مردم معرفی کنیم. مردم باید نسبت به جریان یهودی سایانی، اون جریانی که تسهیل کننده عملیات موساد در ایران هستن، حساس و کنجکاو بشن. مردم علیه نفوذ. دوم مردم علیه بهایی ها حساس بشن. سوم علیه این لیبرال هایی که یه پاشون تو غربه یه پاشون تو ایرانه. چهارم علیه بچه های مسئولی. امام راحل اول انقلاب که جمعیت ایران 36 میلیون بود میفرمود مملکتی که 36 میلیون سکنه و نفوذ داره، یعنی نفوذ داره، یعنی نفس 36 میلیون نفس، این مملکت دستگاه اطلاعاتی 36 میلیونی داره. یه دوره طولانی 10 سال اول انقلاب این تابلوهای اول شهرها می نوشتن دستگاه اطلاعاتی 36 میلیونی، که بعد امام اومد بسیج رو گفت 20 میلیون نفر. مملکتی که 20 میلیون جوان داره از این 36 میلیون نفر 20 میلیون نفر، 20 میلیون بسیجی و کل مردمم 36 میلیون دستگاه اطلاعاتی. ما باید بریم به سمت طراحی دستگاه اطلاعاتی 85 میلیونی. این یهودی‌ها، خود اسرائیلی‌ها هر چی فیلم می‌سازن، یهود که داخل اومدن داخل ایران، مثل فیلم آپراتیو، مثل سریال تهران، نگاه کنید یهودی ها کاراشون رو تسهیل میکنن بیان برسن تا هدف رو برگرد. باید مردم رو آشنا کرد، نه اینکه برش مثلا سریال های اینجوری درست کنی. دوم چیزی که مردم باید بدونن و بهش آشنا بشن و اشراف داشته باشن اینه که لیبرال هایی که یه پاشون ایرانی یه پاشون غربه، اینا محمل عجیبی هن برای سرویس اطلاعاتی در نفوذ. و سوم فرزندان مسئولین، یعنی در دستگاه اطلاعاتی 85 میلیون نفری مردم باید، یعنی جوانا باید از کسی که فرزنده یکی از مسئولینه رفته توی آمریکا اومده فاصله بگیرن، چون این به احتمال 99.9% سرویس اطلاعاتی دشمن روش سوار شده. نه اینکه بگید پسر آقای وزیر آمده از دانشگاه‌های آمریکا توی مثلا UCLA دکترا گرفته، دخترمونو بدیم بهش، اگه میخواد دخترتو بدبخت کنی بده به پسر این وزیری که از آمریکا دکترا گرفته، ایشون نماینده مجلس بوده، دخترش رفته انگلیس دکترا گرفته، بگیریمش برای پسرمون. خاک بر سرت کنن اگه بری اونو بگیری برای پسرت، چون اون اصلا عامل سرویس اطلاعاتی انگلیس. ما باید مقوله‌ای رو طراحی کنیم به نام دستگاه اطلاعاتی 85 میلیون، مثل کاری که امام کرد با ایجاد دستگاه اطلاعاتی 36 میلیونی. مردم حساس شدن، هوشیار شدن، مراقبت کردن، جلو نفوذ رو گرفتن و شد شبکه منافقین رو متلاشی کرد، شد شبکه سرویس عامل کاگبه شوروی یعنی حزب توده و غیره رو متلاشی کرد. همش اطلاعات مردمی بود. کودتای نوژه رو مردم شناسایی کردن، منهدم شد. چون امام فرموده بود که دستگاه اطلاعاتی 36 میلیونی. ما میخوام دستگاه اطلاعاتی 85 میلیونی تعریف کنیم که جلو عمل اینا رو بگیریم. اگر دستگاه اطلاعاتی ما، نه این نماینده مجلسی که الان رفتن گفتن که آقا فرزندان مسئولین اگه بخوان تو دانشگاه خارج از کشور باشن و تو خارج از کشور باشن، پدرانشون مادرانشون بعد از دستگاه حکومتی برن بیرون، چون احتمالاً دشمن رو اینا سوار میشن. اگر دستگاه اطلاعاتی این لایحه رو میداد، میتونست میگه دستگاه اطلاعاتی به این فراست افتاده، به این هوشمندی افتاده که متوجه این قضیه باشه. ولی وقتی دستگاه اطلاعاتی کار خودش رو انجام نمیده، ما باید این خلأ رو پر کنیم. اولا تا الان باید دستگاه اطلاعاتی میومد به مردم میگفت مردم جنگ سرده، نه جنگ سخت، گرم. جنگ نظامی نیست که موشک بزنن ما جواب ترور رو با موشک بدیم. جنگ اطلاعاتی، دعوای سازمانه اطلاعاتی. چون این کارو نکردن، ما باید به جاشون این کارو بکنیم. راهکارم ما میدیم، غیر از اینکه کمک میکنیم به دوستان در مجلس که انشالله یک لایحه یک طرح قوی در مجلس مطرح بشه و جلوه این که کسانی که فرزندانشون در اروپا و آمریکا هستن که بخوان بشن مسئول در جمهوری اسلامی گرفته بشه، از این طرف هم باید توی تریبون ها کاری کنیم پدیده دستگاه اطلاعاتی 85 میلیونی شکل بگیره و مردم بشن عناصر دستگاه اطلاعاتی 85 میلیونی مراقب باشن. حالا اینجا در قضیه زدن شبکه نفوذ اسرائیل، اولا همسایتون یهودی مراقبش باشید، ثانیاً اگر همسایتون بهایی مراقبش باشید، ثالثاً اگر همسایتون همکارتون لیبرالیه که نصف خانوادهش آمریکاست نصفشون اینجا، مراقب این باشید، رابعاً اگر آشنای مقامات جمهوری اسلامی هستید و تو مقامات جمهوری اسلامی فرزندشون، برادرشون، خواهرشون بلند شد رفت تو اروپا آمریکا دکترا بگیره، کاملاً از این خانواده فاصله بگیرید، چون این خانواده الان آلوده است به ویروس جاسوسی، یعنی سرویس اطلاعاتی دشمن رو اینا اومده سوار شده فیکس. لذا سریال های امنیتی تلویزیون جمهوری اسلامی رو نبینید، برید بشینید سریال هاملند ببینید، سریال 24 رو ببینید، کره 3-4 تا سریال بسیار توپه جاسوسی ضد جاسوسی تو این زمین های نفوذ ساخته اونا رو ببینید. من در مورد این که رژیم صهیونیستی خواست در جنگ اطلاعاتی در چند سال گذشته نشون بده که توی منطقه و توی دنیا دست بالا رو داره، 7-8 تا فیلم سینمایی و سریال ساخته، اینا رو فهرستوار میگم. حتما تاکید میکنم دوستان جوان این 7-8 تا فیلم سینمایی رو ببینن. اولیش فیلم بادر ماینهوف که شاه ایران 1967 رفت آلمان، دانشجوها اونجا اعتراض کردن به سفر شاه ایران، هواداران شاه ایران اومدن به دانشجو حمله کردن، کسی کشته شد. به خونخواهی این فرد در فرانسه تجمع دانشجوی 1968 شروع شد، در آمریکا تجمع دانشجوی 1968 شروع شد، اون جنبش دانشجوی 1968 از 1967 بار کلیدش رو فتنه رو کی شروع کرد؟ شاه ایران با سفری که داشت. ابتدای همین فیلم سینمایی بادر ماینهوف هم نشون میده که شاه ایران وارد میشه و یک گروه چپگرایی، زنی به نام اولریک ماینهوف و مردی به نام آندریاس بادر، اینها اومدن یک گروه چپی رو انداختن ارتش سرخ آلمان که مقابله کنن با این حرکت به اصطلاح دولت آلمان. این گروه بادر ماینهوف که شکل گرفت شد یک گروه تروریستی. در فیلم دوم که حتما فیلم دوم رو ببینید، یعنی فیلم اول شد فیلم بادر ماینهوف، فیلم دوم رو که ببینید فیلم معروف مونیخه. خب چند سال بعد در اوایل دهه 1970 المپیک مونیخ که برگزار شد، فلسطینی ها با کمک همین بادر ماینهوف، گروه آلمانی بادر ماینهوف، آمدن و یه کاری کردن، جریانی به نام به اصطلاح یکی از شاخه های جنبش های چپ فلسطینی، اینا آمدن در دهکده المپیک مونیخ، بازیکنای اسرائیلی رو، بازیکنای رژیم صهیونیستی رو، تیمشون رو گروگان گرفتن. خب در عملیات رهایی گروگان اونجا چند نفر کشته شد از این اسرائیلی‌ها، چند نفر از فلسطینی‌ها کشته شد. به تبع آنچه که در المپیک مونیخ انجام شد، موساد مأموریت پیدا کرد تک تک فلسطینیا و تک تک آلمانی های مال گروه بادر ماینهوف که درگیر این ماجرا بودن رو شناسایی کنه، همه رو بکشه. و نشون میده که در جنگ سرد، در اون فضای جنگ اطلاعاتی، موساد در ایتالیا، در فرانسه، در آلمان و در کشورهای دیگه یکی یکی فلسطینیا و تیمای رابط فرانسوی، ایتالیایی، آلمانیشون رو پیدا کرد، همه رو کشت. ته فیلم مونیخ این حس به شما دست میده که اگر کسی به رژیم صهیونیستی تعرض کنه، رژیم صهیونیستی تو هر کجا برن پیداشون میکنه میکشه. پس فیلم اول بادر ماینهوف، فیلم دوم مونیخ. فیلم سوم زمانی بود که یک هواپیمای مسافربری رژیم صهیونیست، هواپیمای مسافربری فرانسه رو دزدیدن، ایر فرانس رو، که بیشتر مسافراش مال رژیم صهیونیستی بودن. اینو بردن انتبه در کشور اوگاندا. 40 سال پیش یه فیلم سینمایی ساخته شد با بازوی چارلز برانسون که اینا حمله نظامی کردن، رفتن گروگانا رو آزاد کردن. 3-4 سال پیش دوباره رژیم صهیونیستی تحت عنوان روزهای انتبه این فیلم رو ساخته. پس فیلم سوم فیلم روزهای انتبه است که چجوری وقتی یهودی ها گروگان گرفته میشن توسط فلسطینی ها و همون گروه آلمانی بادر ماینهوف، یعنی بعضی از نیروهای بادر ماینهوف و بعضی از نیروهای فلسطینی با هم دیگه این هواپیما ربایی رو انجام میدن. اسرائیلیا میرن اونجا توی انتبه، همه تروریستا رو به قول خودشون میکشن، فلسطینی ها و آلمانی ها رو و یهودی ها رو نجات میدن. این قسمت فیلم سوم. فیلم چهارم میاد 2 بعد تو اون مقطع، تو شرایطی که جنگ 1973 عرب و اسرائیل میخواست انجام بشه، انور سادات در واقع رئیس جمهور مصر شکست سختی در جنگ 1973 عرب و اسرائیل خورد، 6 سال قبل از انقلاب. چه اتفاقی افتاده بود؟ داماد جمال عبدالناصر یک کسی بود که این فرد عملاً به قول معروف جاسوس محسوب میشه، جاسوس سازمان موساد بود. این فیلم رو ببینید، فیلم چهارمه، اسمش فرشته است، انجل. کدی که میدن به مردی که جاسوس میشه برای سازمان موساد یا سازمان سیا یا غیره در یه جای دیگه، به این میگن فرشته. به زنها میگن پرستو، به مردا میگن فرشته. فیلم انجل رو ببینید، داماد جمال عبدالناصر جاسوس کشور مصر بود، جاسوس کشور رژیم صهیونیستی بود، جاسوس رژیم صهیونیستی بود از کشور مصر، و اطلاعات جنگ 1973 رو آورد داد به رژیم صهیونیستی و رژیم صهیونیستی پیروز شد. بعدن این فرد بعد از این که کشته شد در لندن، 30 سال بعد رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این جاسوس ما بوده. داماد جمال عبدالناصر جاسوس سازمان موساد بود. 30 سال 40 سال بعد صداش در میاد، این پسرها و دخترای مقامات جمهوری اسلامی که بلندشان اصلا تو آمریکا و انگلیس درس خوندن، چقدرشون جاسوس موساد خواهند بود. اگر به دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی فقط فیلم فرشته، فیلم انجل رو نشون بدی که داماد جمال عبدالناصر جاسوس بود، اون موقع میخوام ببینم بعد آقایون در دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی اجازه میدن مقامات جمهوری اسلامی فرزندانشون بلنشن سرشون رو بندازن پایین، انگار غرب یه طویله است، اینا همینجوری راه بیفتن برن تو طویله غرب که برن دکترا بگیرن برگردن بیان، نیست باباهاشون دکترا گرفتن چه گلی سر این مملکت زدن. پس فیلم اول فیلم بادر ماینهوف، حتما ببینید. فیلم دوم فیلم معروف به اصطلاح مونیخ. فیلم سوم اینا رو پشت سر هم ببینید، اینا سلسله است، بادر ماینهوف، مونیخ، فیلم روزهای انتبه، فیلم فرشته انجل در مورد داماد جمال عبدالناصر. فیلم بعدی فیلم بیروت که چطور آمریکایی‌ها جنوب بیروت رو در اختیار دارن، فلسطینی‌ها میان اونجا یه کارهایی میکنن، زد و خورد میشه و مسائل پیش میاد. این مرحله پنجم. مرحله ششم فیلم است معروف به نام کاور دمشق. فیلم کاور دمشق رو ببینید که نشون میده چطور تا بالاترین جای ارتش سوریه و دستگاه اطلاعاتی سوریه رژیم صهیونیستی نفوذ کرده سازمان موساد. اینو ببینید. فیلم هفتم فیلم اپراتیو هست که پارسال ساخته شده، فیلم اپراتیو نشون میده که یک زن اسرائیلی، یک زن به اصطلاح بی‌هویتی که یه رگش به یهودیا میخورده، اینو از افراد بی‌هویت استفاده میکنن، میگردن تو سراسر اروپا و استرالیا و آمریکا و جهان اسلام، کسی رو پیدا میکنن که پدر مادر درستانی نداشته باشه، تعهدش به مسیحیت، اسلام، بودای چیزی نباشه، علقه نداشته باشه، تقریبا هرهوری مسلک باشه، یه پیوندی باش ایجاد میکنن، یه علقه عاطفی با یه کسی رو میفرستنش بیاد، حالا 4 تا زبان بلد باشه، که در فیلم اپراتیو نشون میده که یک زنی از مامورین موساد چجوری نفوذ میکنه به ایران و چه خرابکاری میکنه. و بعدم امسال هم که این سریال معروف تهران فصل اولش ساخته شد، اگر این فیلم های سینمایی رو و اون سریال رو پشت سر هم ببینید، شمای کلی جنگ سرد و جنگ اطلاعاتی دستتون میاد. همونطور که ارتش و سپاه در ابتدای انقلاب ضعیف بودن، ارتش به خاطر اینکه شیرازش پاشیده بود، فرماندهانش فرار کرده بودن یا اعدام شده بودن، مستشاره آمریکایی رفته بودن، سپاه هم ازش شک نگرفته بود، امام مجبور شد یک چیزی رو ایجاد کنه به نام بسیج و حرکت مردمی بیاد پشت سر سپاه و ارتش تا در دفاع مقدس موفق بشه. امروز هم دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی که نیاز به بازسازی داره، هم دستگاه اطلاعاتی انقلاب اسلامی، هم دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی، اینها برای اینکه به اشراف اطلاعاتی برسن باید برن سراغ مردم. لذا اولا مردم وارد جنگ سرد شدیم، چند مدته دنیا وارد جنگ سرد جدید شد. یک ماه پیش رئیس جمهور چین گفت ما سعی میکنیم در این جنگ سرد جدید خیلی عمیق وارد نشیم، ولی شدن دیگه، نمیتونن، همه کشورها درگیر شدن، همه کشورها در این جنگ سرد جدید. ستون فقرات جنگ سرد دستگاه اطلاعاتی هست، مردم باید سواد اطلاعاتشون رو باید بالا ببرن. ما نیاز داریم سازمان اطلاعاتی 85 میلیون نفری رو شکل بدیم، همه مردم، همونطوری که میگیم دستگاه بسیج مستضعفین 20 میلیون بسیجی، ارتش 20 میلیون نفری که اینها هستن تو سیل و زلزله و همه جا حضور دارن، میان کمک میکنن توی جنگ. و ما الان نیاز داریم کل مردم کشورمون بشن عنصر اطلاعاتی، دستگاه اطلاعاتی 85 میلیونی و نفوذ چین، نفوذ روسیه، نفوذ آمریکا، نفوذ هند، نفوذ پاکستان، نفوذ میت ترکیه، نفوذ بی ان دی آلمان، نفوذ سی آی ای آمریکا، ام آی 6 انگلیس، سیناروسیای ایتالیا و نفوذ موساد رژیم صهیونیستی رو خونسا کنن. دستگاه اطلاعاتی به تنهایی نمیتونه، باید همه مردم درگیر بشن، همه مردم مقاوم سازی کنن بدن این به اصطلاح جامعه رو، هر کدوم به من یک سلول، ببینن اطرافشون چه ویروس جاسوسی چیزی هست، خونساش کنن. اگر این 5 6 تا فیلم سینمایی و سریالی رو که رژیم صهیونیستی در 5 سال گذشته ساخته برای تبیین این ماجرای قدرت اطلاعاتی خودش رو ببینید، متوجه میشید که اینا دارن برای اشراف اطلاعاتی خودشون چه فضا سازی میکنن و از چه ترفندهایی استفاده میکنن. ما برای اینکه سواد اطلاعاتی مردم در جنگ سرد بره بالا، روی دو تا محور ان شاءالله در آینده در تریبون های عمومی زیاد تاکید میکنیم. اولیش مسئله مهمه و بسیار ویژه جنگ سرد، تبیین جنگ سرد. دوم مسئله مهم جنگ اطلاعاتیه و آشنا کردن مردم با تکنیک‌های اطلاعاتی، با سازوکارهای ضد خرابکاری، سازوکارهای ضد جاسوسی و موارد دیگه و ضد نفوذ، تا این چیزی که رهبری هشدار داد در قضیه نفوذ انشالله خونسا بشه و کار به نتیجه برسه. من یک بار دیگه این روز ویژه شما عزیزان دانشجو رو تبریک عرض می‌کنم. فردا 16 آذر روز دانشجو، آخرین روز دانشجو در قرن 14 رو، و امیدوارم انشالله دانشجویان ما در این معرکه جنگ اطلاعاتی که زندگی آینده شما رو جنگ سرد و جنگ اطلاعاتی تحت تاثیر قرار میده، اگر زندگی نسل ما رو 30-40 سال پیش جنگ گرم نظامی دفاع مقدس تحت تاثیر قرار داد و 10 سال 8 سال زندگی ما رو تحت تاثیر خودش قرار داد و ما مجبور شدیم دست به اسلحه ببریم، نسل شما درگیر جنگ سرده. در جنگ سرد هم کار اطلاعاتی رو باید بلد باشید. کار اطلاعاتی رو همونطوری که نسل ما کار نظامی رو نسپرد به سپاه و ارتش، نگفت سپاه ارتش یک سری فرمانده دارن پس جنگ مال ایناست، بدنه مردمی آمد جنگ رو حل کرد. الان هم نگید آقا کار اطلاعاتی ما رو دستگاه اطلاعاتی ما بریم بشینیم کنار. دستگاه اطلاعاتی اینقدر مشکلات دارن که ماموریت سرشون ریخته که به این چیزا نمیرسن. ما انشالله بتونیم توی 7-8 ماه یک سال روی تریبون ها اینو ساماندهی کنیم این مبحث رو و دستگاه اطلاعاتی 85 میلیونی شکل بگیره. این که به کجا اطلاع بدید، خب 3 تا دستگاه اطلاعاتی شناخته شده هست. دستگاه اطلاعاتی وزارت اطلاعات اول همه شهرها ستاد خبریش، عدد است رقمی ستاد خبریش هست، به اونا اطلاع میدید. به دستگاه اطلاعاتی سپاه، سازمان اطلاعات سپاه، ستاد خبریشون اونم 3 رقم داره، اونم گفته بود اطلاع میدید. سومیش هم دستگاه اطلاعاتی نیرو انتظامیه. شما به اولین چیزی که مشکوک شدید به این دستگاه اطلاعاتی اطلاع بدید. خود اون اطلاعاتی که شما فکر میکنید کم ناچیزه، ممکنه هیچی به حساب نیاد، خود اون برای دستگاه اطلاعاتی مثل یک به قول معروف الماس گرانبهاست. ولی ان شاء الله ما دستگاه اطلاعاتی 85 میلیونی رو در تریبون ها به صورت تصمیم سازی عمومی ساماندهی میکنیم تا ان شاء الله این تهدید هم خنثا بشه. ولی شما نسبت به واکنش نظام در قضیه انتقام سخت علیه شهادت حاج قاسم، علیه ترور حاج قاسم، حتما منتظرش باشید. و درباره مجازات سخت عاملان ترور شهید فخری زاده هم به همین نسبت که علیسه صبح و به غریب موفق و معید باشید انشالله. و سلام.